جلسه 111 هم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وسيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين جميعا. بحث ما در بخش 28 در مورد آیه نفی سبیل بود. بحث در مورد شرکت اقلیت‌های دینی در مجالس شهرستانی، استانی، شهری، روستایی، اینا رو قبلا مطرح کرد. و در این جلسه، در جلسه قبل، بحث مسئله شرکت اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی رو مطرح کرده بودیم و گفتیم این مسئله مشکلی داره که باید این مشکل رو اگر میتونیم جواب بدیم و الا اشکال میکنیم به قانون اساسی ما که از نظر فقهی صحبت میکنیم، به قانون اساسی هم حق داریم اشکال کنیم. خب ممکنه که حرف ما رو رد کنیم، اما بحث خارج چی باش اینه؟ به هر چیزی میتونه اشکال کنه، ایراد بگیره، اشکال بکنه. و خب گفتیم که با توجه به اینکه شرکت اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی در وقتی که آراء اکثریت نصف نصف بشه، مثلا 280 نفر 140 140 بشن و لایحه تصویب نشه، اون وقت یک نفر از اقلیت ها 5 نفرشون هم لازم نیست، یک نفرشون که رأی مثبت بده قانون ساری میشه بر همه مملکت. و گفتیم چطور شد که امام در قانون اساسی اول قبل از بازنگری 4 تا نماینده منظور شده بود، رهبر انقلاب در تجدید نظری که بعد از رحلت امام صورت گرفت 5 نفر شده بود، باز رهبر انقلاب تصویب کردن، چطور میشه؟ اما پاسخش در پاسخش میگیم تساوی تعداد رأی دهندگان مثبت و منفی از مسلمان ها از محالات عادی، محالات عادی است، چیزی که از محالات عادیه مشکل ساز نیست. اینجا باید توضیح بدیم. توضیح این که محال دو قسمه، محال عقلی، محال عادی. محال عقلی چیه؟ محال عقلی این است که از نظر عقل، از نظر عقل شکل گرفتن اون قابل انجام نباشه. در یک مورد قرآن اشاره داره، میگه که ان الذين كذبوا بآياتنا، اون کسانی که آیات ما رو تکذیب کردن، نشانه های ما رو تکذیب کردن و استکبروا عنها، استکبار ورزیدن نسبت به او، لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان به روی اونها باز نخواهد شد. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه، داخل بهشت خدا هم نمیشن. بعدن شاهد اینجاست که آیه قرآن میگه حتی تا یلج الجمل و فی سم الخیاط، داخل بهشت نخواهند شد تا اینکه یک شتر در داخل سوراخ سوزن وارد بشه. چطور این از محالات؟ اون هم از محالات. به هیچ وجه اینها داخل بهشت نخواهند شد. خب محالات یکی از محالات عقل این است که بله کوچکتر ظرف بزرگتر قرار بگیره، کوچکتر ظرف بزرگتر قرار بگیره. بله مثال های دیگری هم هست میتونیم بزنیم، مثلا کوچکتر ظرف بزرگتر قرار بگیره. مثلا یک درس دو ساعتی با تمام شیوه های درس دو ساعتی در یک ساعت گنجنده بشه، خب این هم از محالات عقلیه. دیگه از محالات عقلی اینه که نتیجه اعداد تفاوت پیدا بکنه. مثلا اینکه طبق محاسبات اگر 5 رو در 10 ضرب بزنیم نتیجهش 50 و این عقلی، محاسبات نتایجش عقلی. خب اگر بگیم نتیجه محاسبه عقلی تخلف پیدا بکنه جور دیگه بشه، این از محالات عقلی است. مثلا 5 ضرب در 10 بشه 55، از محالات عقلیه، نمیشه. همین جور که آیه شریفه سوره اعراف آیه 40 که گفته حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، از محالات عقلیه، اینم از محالات عقلیه. مظروف از ظرف بزرگتر نمیشه. بله یک برنامه دو ساعته با تمام مقاومات مربوطه جمعا در یک ساعت جا بگیره، این هم امکان نداره. شطور در سوراخ سوزن قرار بگیره. اینا از محالات عقلی هستن. محال عادی چیه؟ محال عادی آن است که از نظر عقلی مشکل نداشته باشه. اگر اتفاق افتاد عقل میگه امکان داره، عقل میگه امکان داره. اما خارجن عملا امکان نداشته باشه تحقق پیدا کن. مثل چی؟ مثل اینه که 100 نفر مسابقه دو میدانی بدن و در نتیجه از این 100 نفر هیچ کس جلو نیفته و هیچ کس هم عقب نیفته، از محالات عادی. دیگه چی؟ دیگه مسئله دیگه، مثلا در یک سال در یک شهر یا شهرستان تمام متولدین یک سال همه پسر باشن یا تمام متولدین یک سال همه دختر باشن، این هم همه از محالات عادی. محالات عادی خیلی واضحه. خیلی خوب، در مسابقه دو میدانی هیچ صد بین صد نفر هیچ کس جلو نیفته، هیچ کس هم عقب نیفته، نمیشه، محاله. در محل بحث ما که مجلس شورای اسلامیه و 285 نفرم در اونجا هستن، از محالات عقلی است که در یک زمانی چند نفر رأی کبود بدن، چند نفر غیبت داشته باشن، 260 نفر بمونن، از این 260 نفر 130 نفر رأی مثبت بدن، 130 نفر رأی منفی بدن، این هم از محالاته. این همون محاله، این این میمونه که 100 نفر مسابقه دو میدانی بدن بعدن هیچ کدام جلو نفته، هیچ کدام عقب نفته. و با این سخنی که گفتیم بخش 28 و مبحث آیه نفی سبیل و شرکت اقلیت ها در مجالس اسلامی اعم از شورای اسلامی و شهرستانی و شهری و روستایی و فلان، اینها همه این بحث تموم میشه. از اینجا به بعد میریم در بخش 29. بخش 29 ما در چه مورده؟ بخش 29 ما درباره نظر مشهور فقهای ما، نظر مشهور فقهای ما درباره اهل کتاب و درباره پیروان سایر ادیان، سایر ادیان و مکاتب رو عموم فقهای ما چی برشون حکم میکنن و بر اهل کتاب چی حکم میکنن. این مبحثی است که در پیش رو داریم، دربارش میخوایم صحبت کنیم. میگیم بخش 29، نظر مشهور فقها درباره اهل کتاب و متقابلا پیروان سایر ادیان و مکاتب. مشهور و معروف بین فقها اینه که هر کس دو واقعیت رو بپذیره. یک واقعیت خدای متعال، یگانگی خداوند متعال، خدای متعال و یگانگیش، و مسئله دوم پیامبری حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه. خیلی خوب، این دوتا رو هر کس بپذیره مسلمان. اما اگر کسی این دوتا رو نپذیره یا یکیش نپذیره، لا اله الا الله محمد رسول الله، این دوتا کلمه، این دوتا جمله، مفاد این دو جمله به یکیش اعتراف نداشته باشه، یا لا اله الا الله یا محمد رسول الله، یکیش قبول نداشته باشه، یعنی مسلمان نیست، کافره. این نظر مشهور فقهاست که این بهش میگن کافر. ولی در همین جا باید بگیم که همین عموم فقها برای بخشی از کسانی که معتقده به این دو جمله نیستن، معتقده به این دو مسئله نیستن، برای بعضیشون امتیاز قائله. برای کیا؟ برای اونهایی که معتقد به یکی از پیامبران الهی باشن، معتقد به یک پیغمبر از پیامبران الهی. ما پیامبران الهی رو میشناسیم دیگه، تو قرآن اومدن پیامبران ما رو مشخص کردن. خب معتقد به یکی از پیامبران الهی باشن، یک کتابی هم از اونها در دست داشته باشن، تورات، انجیل، زبور، احیانا اوستا، اینا در دست داشته باشن، کتاب داشته باشن و معتقد به خدا باشن و یک پیامبر الهی رو هم قبول داشته باشن. خب اینها کیا هستن؟ یکی مسیحی ها هستن، یکی کلمی ها هستن. کلمی ها به کتاب تورات، که قرآن هم چند بار در قرآن هم به کتاب تورات اشاره میکنه. خب و زبور داوود، اونا عقیده دارن، خدا رو قبول دارن و خدمت شما، حضرت موسی رو قبول دارن، خدا رو قبول دارن، یکی پیامبر الهی و یک کتابی هم در دست دارن، ولی را میگنشون اهل کتاب. دوم مسیحی ها، یک پیامبر الهی را قبول داره که حضرت عیسی سلام الله علیه باشه و خدا را قبول دارن، یک پیامبر الهی را هم قبول دارن و کتابی هم در دست دارن. چه کتابی در دست دارن؟ هم تورات، هم زبور، هم انجیل. تورات و انجیل و زبور رو همه رو قبول دارن، به این کتاب رو در دست دارن. حالا اون مباحثی که درش بحث شده که این کتاب ها درش انحرافاتی در طول تاریخ ایجاد شده برخلاف قرآن، قرآن درش هیچ اختلافی نشده، چون طی چند قرن، بین چند قرن کتاب رسمی دولت اسلام بوده، کتاب رسمی دولت اسلام بوده، در وقتی هم که نوشتنش با کمال دقت نوشتن. قرآن رو وقتی که نوشتن با کمال دقت نوشتن، در وقتی که در لوحه های مختلف، در پوست های مختلف، در مثلا خزف های شاید مختلف اینها بود، همه رو جمع آوری کردن، جمعی از فریختگان جمع شدن و این کار در زمان عثمان ابن عفان انجام شد. حضرت امیرالمومنین علیه السلام هم بود. حضرت علیه السلام خودش علیحدانه نوشته بود، اما اونها یک، و میتونیم بگیم یک کمیتهی تنظیم کردن که اینا رو انجام بده و حضرت علی هم تایید کردن، گرچه خودشون نوشته داشتن به جای خود، اما حضرت علی هم تایید کردن، تایید کردن، معلوم شد صحیح بوده دیگه، صحیح نمیشه. و این قرآن ها نقل میشه که سه نسخه ازش نوشتن، یکی در مدینه موند، یکی فرستادن بصره، یکی فرستادن شام، بعدن هم تکثیر شد و تا به امروز کسی نتونسته دربارش دست ببره. نقل میکنن که در وقتی قرآن رو جمع آوری کردن و داشتن اینها رو می نوستن، سرسه نسخه رشنگ همه رو بنویسن و فلان رو تنظیم بشه، در زمان دولت اسلام بود دیگه. درسته دولت اسلام حضرت علی هم بیعت کرده بود باهاشون همکاری میکرد دیگه، این نبود، به هر حال دولت اسلام رو که ایشون چیز نکرد، مخالفت نکرد باشه، ولی تو مدینه میموند، کربلا در کربلا میموند اگر زینب نبود، اسلام در مدینه میموند، در همون مدینه هم نمیموند اگر حضرت علی سیاست خوبشون رو به جا انجام نمیدادن. که به حضرت زهرا میبارد در یک جریانی اشاره کردن، گفتن درست حق با منه، اما اگر میخوای این نام بمونه باید این سیاست رو بید. میگن که یکی از خلفا یک الفی بود، یک چیزی بود که میگفت نه این که الف زیادیه، مسلمان ها شمشیر کشیدن مقابلش، گفتن میخوای قرآن رو درش خدشه بکنی، در همون زمان اینا نقل میشه تو تاریخ، مسلمان ها شمشیر کشیدن و گفتن که نمیشه، یک کلمه از قرآن هم نمیشه درگرد، اینه قرآن. اما متاسفانه تورات و انجیل و زبور در لابلای تاریخ به هر حال درش انحرافات ایجاد شد، در حدیث که حدود 300 تا انجیل نوشته شده بود و در زمان قسطنطین یا کنستنتاین باشه که مرکز روم شرقی رو از روم آورد به قسطنطنیه که بعدن شد استانبول، اون زمان با یک ترفند خاصی از این انجیل ها 4 انجیل را پذیرفتن و یک انجیل و بقیه را نپذیرفتن، بقیه را محوشون کردن و در اصل خدمتی بود، ولی یکی از اناجیل به نام انجیل برنابا، این یکی از بس زیاد نوشته شده بود، این رو نتونستن دیگه جمع آوری کنن، یه چندتایی از این موند در دست مردم که خدمت شما عرض کنم. اناجیل 4 گانه، یکی انجیل مرقسه، یکی انجیل لوقاس، یکی انجیل متاس، یکیشم یادم رفت، به حضرت میخوام اگر هر وقت یادم اومد تو این درس یا درس بعد میگم. بله، انجیل برنابا اون پنجمیه که تقریبا غیر رسمی شد، یعنی اون زمان گفتن خب فقط این 4 تا انجیل، اون به شکل غیر رسمی باقی مون و گفته میشه این که قرآن بهش اشاره داره که در تعالیم حضرت عیسی اومده که بعد از من پیامبری خواهد اومد که اسم او احمد است، یعنی من بعدی اسمه احمد، در انجیل برنابا وجود داره، اینا رو نقل میکنم. بله، حالا اون از انجیلای چارگانه، یکیش که یادم نبود، هر وقت یادم اومد اونم اسمش رو من میگم، حالا در این درس باشه یا در درس بعد. برای همه عزیزان عرض توفیق دارم، در همین جا بسنده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.